سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 7 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. مقامات سازمان ملل متحد بار دیگر موضوع تحصیل و کار زنان و دختران افغان را پیش کشیده و گفتند که جامعه جهانی در این مورد با طالبان صحبت کند. کانی ویگناراجا مسئول دفتر توسعه سازمان ملل در منطقه آسیا پاسیفیک به روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری NHK ژاپن گفت که باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت و با طالبان در این مورد مذاکره شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 نخست دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و نهادهای غیر دولتی منع کردند و سپس نگذاشتند دختران به پوهنتون ها بروند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی نیروهای اسرائیل غیر نظامیان شفاخانه ها، کمپ های مهاجران، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. او افزود که هیچ کس مسئول نیست. با گفته آقای گوترش، حماس و دیگر جنگجویان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و به شلیک کورکورانه راکت و سوی اسرائیل ادامه می دهند، بیشتر تا لحظات دیگر. ایتالیا می خواهد برای پناهجویان که از طریق بحر به سواحل این کشور می رسند مراکز در آلبانیا بسازد. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به روز دوشنبه گفت که این مراکز در بهار سال 2024 افتتاح خواهد شد و ظرفیت حفاظت از حدود 3000 پناهجوی را خواهد داشت. خانم ملونی همچنان از طرح که هدف آن کاهش مهاجرت پناهجویان به ایتالیا است پرده برداشت. با اثر ریزش سنگین باران و سیلاب‌ها در کینیا و سومالیا دست کم 30 تن جان باختند و ده ها هزار تن دیگر بی جا شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این را اداره های مددرسان به روز دوشنبه گفتند. در سومالیا پس از جان باختن دست کم 14 تن و ویران شدن خانه ها، جاده ها و پل ها، حکومت فدرال وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. در همسایگی آن کشور کینیا نیز به گفته اداره هلال احمر شمار جانباختگان به 15 تن رسیده. و به سلسله جام جهانی کرکت 2023 در هند، تیم ملی کرکت افغانستان پس از چاشت امروز به مساف استرالیا در استادیوم کرکت شهر ممبای می رود. عصمت الله شهیدی کپتان تیم افغانستان این رقابت را مهم خوانده و گفته که آنان به عنوان یک تیم به مبارزه خود برای به دست آوردن امتیازات بیشتر ادامه می دهند. افغانستان در 4 مسابقه قبلی خود با شکست دادن تیم‌های انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند جایگاه 6 را در جدول رقابت‌های جام جهانی از آن خود کرده است. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید افغانهایی که از پاکستان اخراج شدند با سختی های زیاد روبرواند.
اینجا که ما هستیم حتی تشناب نیست، فقط خاک است و ما هستیم، روی پاهای خود نشسته ایم، کودکان هم با ما هستند.
همزمان با اخراج مهاجران بی سند افغان از پاکستان، حکومت ایران نیز اخراج افغانها را افزایش داده.
زیاد پشت دقار دایم امید بادرت خون آباله دار، نمیفهم کدام صبر کدام سنره، لازمان مرد از زمین برد چی کنه.
ادامه جنگ در غزه. صدر اعظم اسرائیل میگوید که بدون رهایی گروگان ها هیچ گونه آتش بس برقرار نخواهد شد و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شمای. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. فلیپو گراند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانهایی که از پاکستان اخراج شدند با سختی های زیاد روبرواند. حکومت پاکستان در چند روز گذشته حدود 300 هزار مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرده. مقامات پاکستان گفتند که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را از آن کشور اخراج می کنند. بیشترین مهاجران که در آستانه زمستان به افغانستان بازگشتند از مشکلات و نبود سهولت ها شکایت می کنند. سحر لیوال به شما بیشتر می گوید.
همزمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که افغانهایی که از پاکستان اخراج می شوند با مشکلات و تهدیدات بزرگ روبرو هستند. آقای گراندی در پیام در صفحه ایکس تویتر سابق خود روز گذشته نوشت که افغانستان در حال حاضر با یک بحران بشری مواجه است و سوی هم فصل زمستان فرا می رسد. او از پاکستان خواست تا به میزبانی دیرینش به هدف فراهم آوری زمینه برای یک زندگی امن برای افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از پایان مهلتی که پاکستان به افغانها داده بود از 2 نوامبر آغاز شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در ویدیویی که از سوی خبرگزاری باختر در کنترل طالبان منتشر شد گفته است که تخمین می شود که بیش از 300 هزار نفر اخیراً از گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. همچنان مرکز رسانه های حکومت طالبان اعلام کرده که از هفته سپتامبر تا دیروز حدود 200 هزار مهاجر افغان تنها از طریق راه تورخم به کشورشان بازگشتند. از کاندیهی برای این رقم بالای مهاجران برگشته به افغانستان کار آسان نیست، چون که در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرواند. مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشتند و در کمپ ها به گونه موقتی جابجا شدند میگویند که در چند روز گذشته وضعیت ناگوار را تجربه کردند. نصرالله که اخیراً به همراه خانواده اش از پاکستان بازگشته و اکنون در یک کمپ موقت در نزدیک گذرگاه تورخم به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
اینجا که ما هستیم حتی تشناب نیست، فقط خاک است و ما هستیم. روی پاهای خود نشسته ایم، کودکان هم با ما هستند. از مردمان پشتون که اینجا به ما عزت بخشیدند و آب و نان فراهم کردند سپاسگزاری میکنیم، اما از سوی حکومت هیچ گونه امکاناتی فراهم نشده و وجود ندارد. ما همه همراه با زنان و کودکان خود اینجا روی خاک نشسته ایم.
عملیات اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از سوی حکومت پاکستان هنوز با جدیت ادامه دارد. پاکستان فیصله کرده تا بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را از آن کشور اخراج کند. روزنامه تریبیون پاکستان دیروز گزارش داد که مقام‌ها در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا و مردم این منطقه گفتند که خانه‌ها و دکان‌ها را به افغان‌های فاقد اسناد به کرایه ندهند. بر اساس این گزارش به دفترهای رهنمای معاملات در این باره مشخصاً هدایت داده شده تا به مهاجران بدون اسناد خانه به کرایه فراهم نکنند و به آنان هشدار داده شده که در صورت تخلف مجازات خواهند شد. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی حقوق بشری بارها از اسلام آباد خواستند که تصمیم به اخراج پناهجویان افغان را تغییر دهد. آنها گفتند که نگران امنیت پناهجویان افغان هستند که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند. اما به نظر می رسد که پاکستان تاکنون این درخواست ها را نادیده گرفته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
همزمان با اخراج مهاجران بی سند افغان از پاکستان، حکومت ایران نیز اخراج افغان‌ها از این کشور را افزایش داده. با گفته مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات، روند اخراج مهاجران افغان از ایران در 10 روز گذشته 2 برابر شده. مهاجران اخراج شده از ایران می‌گویند که بدرفتاری، بازداشت و شکنجه افغان‌ها از سوی پلیس ایران زندگی را برایشان به کابوس مبدل کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر.
ممنوعیت تازه بر مهاجرین افغان در ایران که کارت موقت کار را ندارند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بر اساس اعلام وزارت کار این کشور، مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن گزارش شاپور صابر در مورد افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران.
زیاد پشت دقه هرده ایمان میتن با درد خون آباله دارد نمیفهمه کدام سبره کدام سنه را نازمان مرد از امین برد چی کنه.
غلام سخی 36 ساله در فراق پسر 14 سالش در مرز اسلام قلعه اشک میریزد. او که همراه با پسرش در تهران کار میکرد، پس از دستگیر شدن و اخراج به افغانستان از فرزندش جدا شده است. غلام سخی باشنده ولایت کاپیسا است و به علت فقر و مشکلات اقتصادی 6 ماه پیش با پسرش برای پیدا کردن کار به ایران رفته بود. او میگوید که هنگام حمله پلیس به کارگاه نجاری پسر خود را گم کرد و از سرنوشت وی خبری نیست. غلام سخی پدر 2 پسر و 2 دختر نگران فرزند گم شدهش است.
اینجا بودیم اتاق در نجاری کار میکردیم، بعد جدا شدیم. چون زیاد تشویش دارم، خدا کنه که اگر از برگردم چه واقع برمیگردم اتاقیم. کار میکردیم، پلیس منالتی باره گرفتک گمش کده این موره به ارتباط شده.
همانند غلام سخی، روزانه چند هزار مهاجر افغان از سوی حکومت ایران اخراج میشوند. این مهاجران از آنچه بدرفتاری، شکنجه و اخاذی پلیس ایران میخوانند شکایت دارند. محمد انور 23 ساله یک تن دیگر از این مهاجران است. او میگوید که با فشارهای تازه پلیس ایران زندگی افغانها در این کشور بسیار سخت شده است. به گفته او، بسیاری از کارفرمایان ایرانی با سوی استفاده از این وضعیت دستمزد کارگران افغان را نمی دهند و آنان را به پلیس معرفی می کنند. او بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه، همه.
به گفته مقام های محلی، طالبان در ولایت هرات در جریان 10 روز گذشته اخراج مهاجران افغان از ایران 2 برابر افزایش یافته است. عبدالله قیومی، عامر سرحدی امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید که در جریان 1 هفته گذشته 20,000 مهاجر افغان که اکثرا خانواده ها هستند از سوی حکومت ایران اخراج شده و از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. قیومی میافزاید که در میان افغان های اخراج شده کسانی هم هستند که دارای پاسپورت و ویزا اند، اما پلیس ایران پاسپورت هایشان را پاره و آنان را از این کشور اخراج کرده است.
زمانی که کشور پاکستان افغانای ما را اخراج میکنه، از امون روز برخورد ایران هم شروع شده در بالای مهاجرین افغانی ما، اما این رسانه‌ای نشده و رسانه‌ای شده، فرقش دمیست. از گذشته 1.5 تا 2 هزار بود، یالی دو برابر شده. این روز به روز مهاجرین ما اضافه میشه، امکانش است که فردا یا پس فردا تشک 5 هزار و 6 هزار برسن.
در حال حکومت ایران اخراج مهاجران افغان از این کشور را افزایش داده است که احمد وحیدی وزیر داخله ایران به تاریخ 26 میزان سال روان در یک برنامه حکومتی در تهران اعلام کرد که مهاجران افغان بی اسناد را از این کشور اخراج می کند. بر اساس آمارهای وزارت امور داخله ایران 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که 2 میلیون تنشان در جریان 2 سال گذشته به علت حراس از طالبان، بیکاری و مشکلات اقتصادی به این کشور رفتند. پیش از این ملل متحد گفته است که 2.6 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت ندارند در ایران زندگی می کنند. بسیاری از مهاجران افغان که از سوی حکومت ایران اخراج شده و به تازگی به کشورشان برگشتند، نگران بیکاری، مشکلات اقتصادی و بی سرنوشتی در افغانستان هستند. همانند غلام سخی که در کنار رنج بردن از مشکلات اقتصادی و فقر در غم دوری از پسرش اشک می ریزد و برای دیدن دوباره او لحظه شماری می کند.
چی کنم؟ کای دیگه برم؟ کجا برم؟ جاست که برم یه برم اسم بگم پدر بیا که برم خانه. ای خدا من روز از خدا میخوایم که بگم پدر بیا بریم خانه بریم.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که این کشور مسئولیت امنیتی کلی غزه را پس از جنگ به عهده خواهد گرفت. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از نتانیاهو همچنان گزارش داد که بدون رهایی گروگانها هیچ گونه آتش بس عمومی برقرار نخواهد شد. این در حال است که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط تمامی گروگانها شده. گروه جنگجوی حماس پس از حمله بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر 1400 تن را در آن کشور کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل بر غزه به این سو بیش از 10,000 تن و شمول اضافه از 4,100 کودک کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل گفته که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، شفاخانه ها، کمپ های مهاجران، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. این در حال است که سازمان ملل میگوید که 88 کارمند نهادهای مددرسان این سازمان در جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس کشته شدند. رئیسان 18 اداره این سازمان از جمله صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف و سازمان جهانی صحت WHO در بیانیه مشترک اعلام کردند که نزدیک 1 ماه است که جهانیان با ترس و وحشت و تغییر وضعیت و تلفات انسانی در اسرائیل و قلمرو اشغال شده فلسطینی ها نگاه می کنند. در بیانیه آمده که پس از حمله گروه جنگجوی حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل و بمباران نوار غزه توسط اسرائیل ده ها امدادگر از جمله 88 کارمند سازمان ملل کشته شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که پیشرفت در روند پیوستن سویدن در ناتو تشویق کننده است. آقای بلینکن این سخن را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز کرد. ترکیه تنها کشور عضو ناتو است که با عضویت سویدن در ناتو مخالفت کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه امریکا روز گذشته پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره گفت که مطمئن است که در موضوع درخواست سویدن به خاطر عضویت در ناتو پیشرفت امکان پذیر است. رئیس جمهور اردوغان روز گذشته لایحه عضویت سویدن را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. طبق قوانین ترکیه این لایحه ابتدا در کمیته روابط خارجه پارلمان تصویب و سپس در مجمع عمومی بر رأی گذاری گذاشته می شود. آقای بلینکن در جریان بازگشت خود در میدان هوایی انقره در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه با عضویت سویدن در ناتو موافقت کرده است یا خیر، گفت اقدام اردوغان که لایحه عضویت سویدن را به پارلمان فرستاده است او را امیدوار کرده است. بلینکن همچنان اشاره کرد که در این بخش که سویدن عضویت ناتو را دریافت کند بین انقره و واشنگتن یک تعهد مشترک وجود دارد. سویدن که سالها کشوری غیر عضو بود پس از آن برای عضویت در ناتو درخواست کرد که روسیه در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد. با سویدن یک جا فنلند هم درخواست کرده بود که در ماه اپریل 2023 عضویت کامل آن در ناتو پذیرفته شد، اما درخواست سویدن را ترکیه چندین ماه بعد تعویق انداخته است. رئیس کمیته روابط خارجه پارلمان ترکیه هفته گذشته گفته بود که نمایندگان مجلس برای تایید درخواست سویدن عجله نخواهند کرد، اما آقای اردوغان در آغاز این هفته گفت که وی در این زمینه کمک خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا کار ساخت خانه برای زلزله زدگان در ولایت هرات در برخی قریه های ویران شده در ولسوالی زندجان آغاز شده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر بشنویم.
محمد عثمان 64 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات با 10 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او 4 عضو خانوادهش را در زلزله از دست داده و خانه او کاملا ویران شده است. در زلزله نخست 6.3 سریشتری حدود یک ماه پیش قریه نایب رفی بیشترین خسارات را دید و کاملا به خاک یکسان شد. بیشتر از 260 تن از باشندگان این قریه کشته شدند و حدود 300 خانه کاملا تخریب شد. محمد عثمان از آغاز کار ساخت خانه‌های پخته و معیاری در قریه‌شان خوشحال است. او میگوید که تا 2 ماه دیگر که کار ساخت این خانه‌ها تمام می‌شود، هوا بسیار سرد می‌شود و زندگی در زیر خیمه‌ها ناممکن است. او از مؤسسات کمک کننده و حکومت طالبان خواهان فراهم آوری سرپناه موقت است تا او و دیگر خانواده‌های آسیب دیده از زلزله از سردی هوا و بادهای تند نجات پیدا کنند.
ما را انتقال دادن به جایی که خیلی خنک و سرد نباشه که بریم خیمه ها پرده بشه، خب ما خیلی رضایت داریم که تا این ساختمان شهر کنسب کن که با گذرونو بشه با پس ما دیگه پس ملک زاد جای خود هستیم دیگه، نمیشه که ملک زراعت خور ما یاد نمی.
بادهای تند در قریه نایب رفی ولسوالی زندجان بیشتر خیمه های زلزله زدگان را واژگون و پاره کرده است. عبدالقادر 54 ساله با 5 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او می گوید که برای نجات از سردی هوا و بادهای تند نیاز به سرپناه بهتر دارند.
فوری با ما سرپناه ساخته شه که این زن و بچه ما تلف نشه. اگه همین دو تا سه تا کنتینر نبودی به همین بعض خوردار دیشب به پرشب ببردیم به داخل ازنا کردیم. خداوند اینا نجات ده. خیمه چپش تونه می خیمه سیکو تونه می غمار سیکو. این زندگی که به درد ما چی میخوره؟
کار ساخت حدود 200 خانه مسکونی به همکاری یک تاجر و کمک های مردمی در قریه نایبرفی آغاز شده است. هر منزل که دارای دو اتاق، یک دهلیز، آشپزخانه، حمام و تشناب است با هزینه 500 هزار افغانی اعمار می شود. انجینر محمد آصف مسئول این پروژه می گوید که برای هر خانواده آسیب دیده از زلزله یک خانه داده می شود.
میتونه 8 رشتر زلزله را اینا برداشت کنه، به صورت کامل از تعداد اینا پخته کاری میشن. همون رقم که ما شما از نزدیک دیدیم تمام استانداردهای انجینری ما اینجا مراعات میکنیم دیگه. انشالله که ما میتونه این شرکه که 50 بلاک از طرف یک تجار خیر اعمار میشن در ظرف 60 الی 70 روز ما شما ای را اعمار کنه و به برابرداری سپرده شود.
زندگی در قریه های ویران شده برای بسیاری از روستانشینان به کابوس مبدل شده است. شهزاده 35 ساله که دو کودک خود را در زلزله از دست داده و خانهش در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان با خاک یکسان شده است، نمیخواهد در خانه های ساخته شده در این قریه زندگی کند. وی درباره علت این موضوع به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این دیگه زندگی کردن این خیلی مشکله. مثلا من اهل خورده دیگه می تپیا بخی آروم نداره. فقط که باشه مخرب نظر من که تمام دنیا چپا میشه. شو که میش کلا یک چودی پجام برای مثلا نداره که سی بکنه. فقط که پیشین میشه به او برای هیچ کس مثلا نداره. بوی خون مخصوص به تین دیگه. واقعا هیچ گذرون نمیشه. شو تا صبح لرزه داره همین. دیشب همین زمین لرزه شد که کودک ها چودی پجام بشش تک واقعا قداد اینا هم خیلی تا صبح مششته بودی.
در زلزله های دوامدار و پس لرزه های آن در ولایت هرات بیشتر از 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل، کشکرباتسنگی و گلران این ولایت ویران شدند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون حالت اضطرار طالبان در ولایت هرات 7000 منزل در این ولسوالی ها کاملا از بین رفتند. پیشتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات اعلام کرد که برای زلزله زدگان 20 قریه در این ولایت 2146 خانه تازه می سازد. این خانه ها به همکاری مالی نادهای خیریه، تجار و سرمایه گذاران و مردم ساخته می شوند. کار ساخت این خانه ها در بیشتر قریه های زلزله زده ولایت هرات به تازگی آغاز شده است. برای ساخت این خانه ها به بیشتر از 2 ماه زمان نیاز است، اما فصل سرما در هرات نزدیک شده است و در حال حاضر هوای شبانه در ولایت هرات بسیار سرد است. نیازمندان نگرانند که مبادا فرزندانشان از شدت سرمای هرات جان دهند.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار با مشکل تجار کار میکنم. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزئیات تو تا تجارت داریم، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم، ما پیسه ما سوخت نمال، پیسه ما سر مردم است ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی و چه طریق کار کردی، بیا چیزی به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امون نفر میگرفتی با پلیس میدادی و با هر کس بار پاکستانی نامسلمان که پیسه ما گرفته ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد زیاد و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای هست در پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
من مدت 1.5 سال میشه آمدیم در پاکستان، اونجا نتانستم زندگی کنم، نمیشد، شرایط سختی بود. 1 سال اونجا به سرنوشت خانه ششتم تقریبا که نتانستم بیرو درو گشت و گذار کده، ترس لرز بسیار در شرایط خراب، چندین جایا کوچ کو تو چقدر پتو پنهان بشی، بسیار یک مشکلات خطر تهدید میکرد اولادایم، کل خود ما جان ما در خطر بود. در یک مشکلاتی برآمدم از مزار شریف، تقریبا 1.5 سال شده را استمدنه پاکستان آمدیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر. مقامات سازمان ملل متحد بار دیگر موضوع تحصیل و کار زنان و دختران افغان را پیش کشیده و گفتند که باید جامعه جهانی در این مورد با طالبان صحبت کند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. ایتالیا میخواهد برای پناهجویان که از طریق بحر به سواحل این کشور میرسند مراکز در آلبانیا بسازد. به اثر ریزش سنگین باران و سیلابها در کنیا و سومالیا دست کم 30 تن جان باختند و ده ها هزار تن دیگر بیجا شدند. و به سلسله جام جهانی کرکت 2023 در هند، تیم ملی کرکت افغانستان پس از چاشت امروز به مساف استرالیا می رود. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان بر می گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما شنونده های عزیز را به برنامه کاروان زر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که یک گزارش تازه نشان میدهد که بیش از 30 میلیون تن در جهان از اختلال روانی ناشی از مواد مخدر رنج میبرند.
ما شاهد قربانی گرفتن مواد مخدر از انسان ها هستیم. تعداد افراد متضرر از اختلالات مصرف مواد مخدر در جهان به 39.5 میلیون تن رسیده است.
می شنوید که استفاده از تریاک در میان زنان در بامیان بیشتر شده.
اطراف و مناطق دوردست بامیان و همتون در دیگه ولایت مردم دسترسی در تداوی ندارن. از شکل سنتی مواد مخدر بانوان اگر دوای و مسکن بخطر دردشون استفاده میکنن.
یک متخصص تداوی معتادان از شرایط اساسی برای ترک مؤثر مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
هر کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه باید فامیل، دوستا و خودش دست به کار شون و به زودترین فرصت تداوی را شروع بکنن.
فرید خردسال از دست فقر و آوارگی دچار مصیبت تازه می شود. داستان بیچارگی فرید را در یک دراما می شنویم.
کتما کار میکنین؟
کار چی؟
کار بسیار آسان است. با مو قسم سابق نیم روز مکتب برو نیم روز کتما کار کن.
صحیح، سمایی را نگفتی که چی کار است؟
بیاد موتر بالاشو که برات بگویم.
خوست هم مسئله اعتیاد و مشکلات روانی ناشی از آن. یافته های مشترک بیش از 40 کشور جهان نشان می دهد که اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در جهان در حال افزایش است. این یافته ها که به نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد ارائه شد، در آن آمده که نزدیک به 40 میلیون تن در جهان از اختلالات ناشی از مواد مخدر رنج می برند. در این حال به تازگی اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را برای تداوی افراد دارای اختلال روانی ناشی از مواد مخدر با افغانستان کمک کرده است. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
یافته های مشترک 40 کشور نشان می دهد که اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در جهان به شدت در حال افزایش است و این اختلالات تنها در 10 سال گذشته بیش از 40% بین انسان ها افزایش یافته است. این گزارش که به نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شد، در آن آمده است که افزایش در تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیاوی نقش اساسی در اختلال روانی انسان ها داشته است. نماینده سیودن در اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه این گزارش در نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت:
Mr. Chair, we are witnessing the continued suffering.
ما شاهد قربانی گرفتن مواد مخدر از انسان ها هستیم. تعداد افراد متضرر از اختلالات مصرف مواد مخدر در جهان به 39.5 میلیون تن رسیده است. اختلال ناشی از مواد مخدر چندین مشکل صحی را برای انسان ها به میان می آورد. بنابراین این مشکل صحی را می توانیم تنها از راه تداوی، ارائه خدمات صحی و مراقبت های اجتماعی برطرف سازیم. بستری شدن داوطلبانه معتاد عامل مؤثر در تداوی اختلالات ناشی از مواد مخدر است.
این هشدار در رابطه با افزایش اختلال روانی میان انسان‌ها به دلیل ترویج مواد مخدر کیمیایی در حال است که مراجع معتادان به مراکز تداوی در افغانستان نشان می‌دهد اکثریت معتادان که در گذشته از مواد مخدر نباتی استفاده می‌کردند در سال‌های اخیر به استفاده از مواد مخدر کیمیایی رو آوردند. به تازگی اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را با اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد کمک کرد تا با استفاده از آن زمینه تداوی معتادان و افرادی را فراهم سازند که به دلیل استفاده از مواد مخدر به اختلالات روانی دچار شدند. مسئولان دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام دریافت کمک نقدی اتحادیه اروپا تایید کرده که اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر دکتر لودا پنک نماینده سازمان صحی جهان هنگام دریافت این کمک گفته است: این کمک 10 میلیون یورو با ما کمک خواهد کرد تا یک حدی به مشکل اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد در میان مردم رسیدگی کنیم. قابل یادآوری است که اتحادیه اروپا سال گذشته نیز 16 میلیون یورو را با این بخش کمک کرده بود. دکتر محمد گل سمیم متخصص تداوی معتادان میگوید استفاده از مواد مخدر توازن دماغی انسان را برهم میزند و سبب تغییر در فکر و رفتار انسان میشود.
جنون یک بیماری روانی است که باعث تغییرات در نیوروترانسمیترهای دماغی به وجود میاد. نیوروترانسمیترهای دماغی موادی است که بالای رفتار و درک و خلق و حافظه و تمام ملکات روانی تاثیر داره. وقتی که توازن یا اندازه همی مواد از باعث هر علت که باشه تغییر بخوره، باعث تغییرات در درک، در شناخت، در گفتار، در رفتار، یعنی در همه ابعاد روانی مشکلات وجود میاره. کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنه زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
دکتران متخصص میگویند که اختلال روانی و اعتیاد به مواد مخدر باید به گونه همزمان مورد تداوی قرار گیرد، زیرا اگر معتاد اعتیاد را ترک کند و اختلال روانی وی درمان نشود، عدم کنترل وی بر ذهن و رفتارش سبب می شود که بار دیگر به جمع استفاده کنندگان مواد مخدر بپیوندد و به استفاده از مواد مخدر رو بیاورد.
در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده که برای جلوگیری از تشدید اختلال‌های روانی مواد مخدر با هم همدست شوند و از کشورهای دارای توان کمتر مالی و تکنیکی حمایت کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
حال هم به مشکل مواد مخدر در افغانستان میپردازیم. مسئولان در شفاخانه ترک اعتیاد زنان و کودکان در بامیان میگویند که تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است. زنانی که در این شفاخانه بستری هستند میگویند که عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر برای رفع درد و دسترسی آسان به آن عوامل اصلی رو آوردن آنان به اعتیاد بوده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد داخل بستر آغاز می شود.
از خشخاش اینا
استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواب خواب نمارم. اینا دیگه مصرفمون تقریبا نگو 7 سال 8 سال اینا.
لطیفه 50 ساله مادر 6 فرزند میگوید که 7 سال پیش پس از آن آغشته به مواد مخدر شد که برای تسکین درد پاهایش از تریاک استفاده کرد. لطیفه اکنون در شفاخانه ترک احتیاط زنان در شهر بامیان در مرکز افغانستان بستری است و میخواهد این عمل را ترک کند. او 6 ماه پیش نیز 25 روز در این شفاخانه بستری بود، اما به دلیل بیکاری در خانه دوباره شروع به مصرف مواد مخدر کرده است. او اکنون میگوید که اگر برای آنان زمینه شغل آموزی در این شفاخانه مهیا شود، میتوانند با کار از شر این مواد خلاص شوند.
می روح روان من خوبه، گولی هم میرسه، از دکترام راضی، از نرسینگا، خدمتگار گادگار داد، همه راضی هستیم. اینا از مو سه چیز تاکین، اول تلویزیون، از او چیزایی که وزن میکنه که مو ورزش کنیم، از او باشه دوا چرخیاتی گلدوزی که میام مصرف بشه.
رحیمه 36 ساله نیز در این شفاخانه بستری است. او هم برای تسکین دردهایش از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون آغشته شده است. او که از ولسوالی ورس بامیان در این شفاخانه آمده، برادی آزادی چنین میگوید.
این آدم اگر سرمر آدم که درد میکرد، اگر بیل آدم درد میکرد، نزم کم اگریم از اون ماد ماده یه مخدر مریض مشتم مخوردم، جان مر نر ملایم میکرد.
بیکاری، فقر، عدم آگاهی خانواده از اضرار مواد مخدر، عدم دسترسی به مراکز صحی در ولسوالی‌ها و قریه‌ها در بامیان و دسترسی آسان مردم به مواد مخدر دلایل اصلی مبتلا شدن افراد به ویژه زنان به مواد مخدر خوانده می شود. چند پیش رضا تانبایوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفته بود که عدم دسترسی به ادویه مجاز سبب شده تا زنان و مردان در مناطق دوردست افغانستان برای رفع درد از مواد مخدر به ویژه تریاک استفاده کنند. یکی از مسئولین شفاخانه ترک احتیاط زنان و کودکان در بامیان که نمیخواهد نامش به دلیل عدم اجازه از سوی طالبان در گزارش گرفته شود، نیز با نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم نظر است.
چون دم اطراف و مناطق دوردست بامیان و همتون در دیگه ولایت مردم دسترسی در تداوی ندارن، از شکل سنتی مواد مخدر با عنوان اگر دوای و مسکن بخاطر دردشون استفاده میکنن. ما مریض داشتیم که بعد از ولادتایش بعد از هر زایمانش مواد استفاده میکرده تا دردش کاهش پیدا بکنه. به شیوه مختلف اینجا خانم استفاده کردن.
با گفته این مسئول محلی، آمار زنان آغشته به مواد مخدر نسبت به شهر در روستاهای بامیان بیشتر است. او آمار دقیق از زنان و کودکان آغشته به مواد مخدر در بامیان را در دسترس ندارد، اما میگوید که مراجع کنندگان روزانه آنان رو به افزایش است.
ما هر چقدر در این پروسه در این پروگرام داخل شدیم، یعنی عمیق عمیق‌تر ما پروگرام تداوی ما را شروع کردیم، روز به روز با مراجعین بیشتر مواجه شدیم، با ارقام متعددی خانم‌های ما بیشتر مواجه شدیم، یعنی هر روز یافته‌های ما بیشتر و بیشتر است.
عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی بامیان تا تهیه این گزارش به سوال‌های ما در مورد احتیاط زنان در بامیان اظهار نظر نکرد. رضا تانبایوان نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه میزان امسال گفت که از حدود 40 میلیون نفر در افغانستان بین 5 تا 8 میلیونشان از احتیاط به مواد مخدر رنج میبرند. خانم تانبایوان در مصاحبه با بخش خبر سازمان ملل متحد گفته بود که 1 میلیون نفر از این افراد زنان و کودکان هستند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال حتی یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. حال هم راه های مؤثر ترک احتیاط و نقش خانواده را در حمایت از فرد معتاد به بررسی می گیریم.
دکتران میگویند که اعتیاد به مواد مخدر در کنار تغییر برخورد اجتماعی فرد بر صحت روانی انسان نیز تأثیر میگذارد. از همین رو ترک اعتیاد با تداوی سایر امراض متفاوت است. اما اگر فرد معتاد به رضایت خودش به ترک اعتیاد آماده شود و خانواده نیز از وی حمایت کند، این مرحله آسان و موفق خواهد بود. همکار ما در رابطه با چگونگی تشویق و آماده ساختن فرد معتاد به تداوی و نقش و حمایت خانواده در مرحله ترک مواد مخدر با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، مصاحبه کرده. با دکتر منصور ابتدا در رابطه با دشواری های ترک اعتیاد با ما میگوید.
برخلاف مریضی های جسمی، اعتیاد یکی از بیماری هایی است که نه تنها جسمن انسان مریض می سازد، از لحاظ روانی هم باعث تغییرات بسیار منفی در روان انسان می شه و از لحاظ اجتماعی هم صدمات بسیار زیاد را به انسان وارد می کنه. و مخاطر است که تداوی اعتیاد و آماده ساختن یک شخص معتاد به تداوی نظر به بیماری های عادی مشکل هست، وقت زیاد و امکانات زیاد را ضرورت داره.
معتادان معمولا هنگام ترک مواد مخدر با چه سختی هایی مواجه می شوند؟
ترک اعتیاد به مخدرات خالی از چالش و مشکلات نیست. وقتی که یک شخص استفاده کننده مواد مخدر تصمیم می گیره که مواد مخدر را ترک بکنه، از ای که وجودش به علت استفاده دراز مدت دچار تغییر شده و وابستگی پیدا کرده، قطع آنی مواد مخدر باعث میشه که یک سلسله مشکلات صحی در چند روز اول ترک مواد مخدر برش پیدا شود. ممکن هست دردهای شدید، اسهالات، استفراغات، بیخوابی و ناآرامی های روانی، عصبانیت از این مشکلات در روزهای اول و حتی یک هفته دو هفته نزد استفاده کننده مواد مخدر به وجود بیاید. به مخاطر این مراحل ایجاب میکنه که زیر نظر یک دکتر یا کارمند صحی مریض قرار بگیره.
برخی از مراکز خصوصی تداوی معتادین ادعا میکنند که معتادان را بدون درد درمان میکنند. حرف آنها چقدر صحیح و علمی است؟
از این که روزهای اول یا دو هفته اول تداوی بسیار جدی می باشه و ممکن هست استفاده کننده مواد مخدر دردهای شدید داشته باشه، از لحاظ روانی در وضعیت خراب قرار بگیره، بنابراین اگر هر شفاخانه یا کلینیک صحی که اینها را تداوی میکنه اعراضشان را توسط دوا کنترل بکنه، از ضیاع مایعات، از بیخوابی ها و از اسهالات و از دردها توسط دوا و کمک دوا اونا را کمک بکنه، میشه که این دوره بسیار به آرامی به راحتی بگذره.
ترک کدام نوع مواد مخدر سخت‌تر است؟
این ارتباط داره به عوامل مختلف، مثلا ای که کدام نوع مواد مخدر استفاده میشه، به چی مدت استفاده میکنن، به چی مقدار استفاده میکنن و از کدام طریقه استفاده میکنن. مثلا زرقی یا استفاده مواد مخدر از طریق پیچکاری باعث میشه که وجود زود تغییر بکنه و وابسته شوه و تغییرات مریضی زیاد ایجاد شوه. ولی اگر یک کس مدت کمتر استفاده میکنه و زودتر تصمیم به ترک میگیره، برای اونا ترک و تداوی آسان میباشه. و اگر یک کس مثلا وقفه ای استفاده میکنه، باز هم میتونه چانس تداوی اونا زیادتر باشه.
ترک اعتیاد در چه مرحله دشوار و در چه مرحله آسان است؟
اعتیاد یک بیماری است که جسمن و روانن انسان را آسیب می رسانه و از لحاظ اجتماعی یک شخص موقف خود و جایگاه خود در اجتماع از دست می ده، کار خود از دست می ده و نمی تانه به فامیل خود و به خود از لحاظ اقتصادی مؤثر باشه. و مخاطر است که تداوی اعتیاد باید هرچه زودتر شروع شوه، یعنی هر قدری که یک کس بر مدت طولانی تر از مواد مخدر استفاده میکنه، به مو اندازه تداوی برش مشکل میشه و اگر تداوی شوه هم تغییرات مرضی که در روان و در جسم این شخص به وجود میایه ممکن باعث ازی شوه که دوباره به مواد مخدر رو بیاره و یا نتانه زندگی سالم داشته باشه. بنابراین هر کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه باید فامیل، دوستا و خودش دست به کار شوند و به زودترین فرصت تداوی را شروع بکنند.
آیا روش های وجود دارد که در صورت عملی کردن آن پروسه ترک اعتیاد را برای معتادین آسان کنند؟
در مجموع استفاده مواد مخدر نیاز به تداوی طولانی مدت داره. اول آنچه بسیار مهم هست از لحاظ طبی، چند هفته اول یا چند روز اول است که یک شخص مواد مخدر ترک میکنه و نیاز هست که در این مدت زیر نظر کارمند صحی در یک مرکز صحی و یا هم زیر نظر یک دکتر در شفاخانه قرار بگیره تا در این مرحله اعراض یا مشکلات صحی که ایجاد میشه کنترل شوه. دوای کنترل درد و بیخوابی ها به خاطر آرامش اعصاب و این مسائل کمک میکنه که این مرحله به خوبی و به آرامی بگذره.
یک معتاد برای تسهیل روند ترک اعتیاد چی باید بکند؟
چون استفاده از مخدرات زیانهای بسیار جدی را در ابعاد مختلف زندگی یک معتاد ایجاد میکنه، بنابراین آماده سازی یک شخص از طرف فامیل، از طرف دوستا و خود شخص بسیار مهم هست و اگر یک شخص تصمیم داشته باشه میتونه به ترک اعتیاد موفق شود. در غیر از او امکان ازی هست که دوباره بعد از تداوی به استفاده مجدد مواد مخدر رو بیاره.
اعضای خانواده معتادان باید چی کار کنند تا سختی های درمان اعتیاد به راحتی سپری شود؟
اعتیاد یک بیماری دوامدار هست و مشکلی که در این بیماری چالش زا هست او ایست که مثل امراض جسمی فقط با دوا و با دکتر قابل تداوی نیست. در این مشکل نقش فامیل و نقش دوستایی که روی یک شخص تأثیر گذار هستن بسیار جدی هست. اگر فامیل بتانه یک کسی را آماده بسازه و تداوی از او در یک محیط کلینیکی صورت بگیره، بناهن در این حالت تداوی موفق بوده میتانه و همکاری فامیل، حمایت فامیل، تشویق فامیل و اعتماد فامیل میتانه که تداوی را برای استفاده کننده مواد مخدر آسان بسازه و موفق بسازه.
از دکتر منصور شنیدیم که قطع حمایت خانواده از استفاده کننده مواد مخدر سبب می شود که فرد به استفاده کننده دائمی مواد مخدر مبدل شود و امیدواریش به زندگی نیز کمتر شود.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
بله شنونده های عزیز، حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که فرید کودک فقیر در تلاش پیدا کردن کار به بازار می رود و در آنجا با یک فرد پولدار روبرو می شود و وی فرید را با خودش می برد. اما از کاری که قرار است وی به فرید بسپارد چیزی نمی گوید. اینکه این فرد فرید را به چه کار استخدام می کند و چه آینده در انتظار فرید است، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
کاکا سواری بشنم؟
چطور میشنی بچم؟
شارا صدا میکنم، وقت موتر پر شد باز برم در پابتی.
بچم بابی چی کار میکنه؟
بابی مرده.
بیادر کلانم نداری؟
نه تنها مستم، بو بوی مست و دو خورک ریزیم است.
خانه از خودتان است؟
نه در خیمه زندگی میکنیم.
بچم مکتب میخونی؟
ها تا چشت مکتب میرم و بعد از چشت موتر صدا میکنم.
در این کار روزانه چند پیدا میکنی بچم؟
خودگاه برابریز، گوی چل گوی پینجا افغانی.
کتازی پیسه خانه تان میچله؟
نه نمیچله، اما خوبه، سیکن نان مان خشک میشه.
بیبی بچم، کتمه کار میکنی؟
کاری چی؟
کار بسیار آسان است.
چند میتیم؟
روزانه 200 بست است.
مکتبم چطور خود شد؟
با مو قسم سابق، نیم روز مکتب برو، نیم روز کتمه کار کو.
صحیح، سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالاشو که برات بگویم، اگه باز خوشت نامد، نکو.
صحیح، برو که بری.
سلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نشی سردار، مانده نشی بچم، خوب هستی؟ جور هستی؟
شکر خوب هستم.
فرید بچم، ای حاجی صاحب است، رئیس ما. کل ما کتازی کار میکنیم. حاجی صاحب، ای فرید نام داره، بسیار بچه هوشیار است.
خوب است.
آجی سه فرید نیم روز مکتب میره و نیم روز کت ما کار خواد کرد. فرید ازم پرسان کرد که چی کار خواد کرد. ما گفتمش که آجی سه برات میگه کلگه پا.
کار ما بسیار آسان است بچیم. از خارج پودر کالاشوی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا مفروشیمش.
خو
تو هم هر روز چند خلط پودر کالاشوی را در بکست مندازی و پوت کرده در موتر ما به دکاندارا میبریش.
پوت که چرا ببرمش؟
به خاطر از اینکه پودر بسیار خوبش است. اگه حکومت سر ما خبر شوه باز از ما زیاد مالیات میگیره. باز اگه مالیات زیاد بتیم بر ما چیز بایده نمیمونه.
آل فهمیدی بچیم؟
ها فهمیدم.
آل برو امیال کت کاکا سردار کارت شروع کو بخیر. سردار؟
بله حاجی صاحب.
1000 روپیه پیشکایی بر ازی بچه بته که معلوم میشه غریب از بیچاره.
به هر دو چشم حاجی صاحب میتومش. بیا که بریم بچیم.
اسیس برو که بریم.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
اجازه است که موتر را تلاشی کنم؟
در موتر هیچ چیزی نیست قمانده صاحب، فقط بچه را مکتب میرسانم.
خیر باشه، یک دفعه تلاشی میکنم، اگر چیزی نبود باز برین دیگه. بچیم تو مرا بکستا؟
در بکس چیزی نیست قمانده صاحب، تنها کتابای مکتب است.
یک دفعه ببینم که کتاب هاست یا کدام چیز دوگام هست.
اینه ببینه قمانده صاحب.
استاد ای بکس چیست؟
کتاب های مکتب است قماندان صاحب.
دروغ گوی، این کتاب ها چه ایروین؟ تو حال مره بازی میتیم؟
چی؟ ایروین؟ ایروین از کجا شد دیگه؟
گپ نزن ظالبا. هزاران جوان های این مملکت خو که تی مواد مخدر دیوانه ساختین، حال سر اطفال بیچاره کار بار مواد مخدره میکنی نه؟
شکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
جای سرمز چشمی توفاق میریزد و جای سرمز چشمی توفاق میریزد و جای خندف لعنت شراب میریزد و از شنفه خوشید همیشه گفته تری از هر نگاه تو صفت آفتاب میریزد.
خلاف سر زد از ما که در سراغای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که که در سراهای بستی برای دشمنان نشستی دل دوستان شکستی.
نگاه وحشت از من چی آهوانه رمی، نگاه وحشت از من چی آهوانه رمی، مگر به جای نگاهت شتاب.